فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه 24مین روز از فروردین ماه زیباست. با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی همراه هم آغاز میکنیم سرخط خبرها.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ هنوز تصمیمی درباره سوریه نگرفته است.
رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در حال بررسی اقدام نظامی علیه سوریه هستند.
مایک پامپئو گزینه پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا از برجام و فعالیت‌های ایران در منطقه انتقاد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که در حال برگزاری نشستی درباره بحران سوریه است و انتظار دارد تصمیم آمریکا در زمینه پاسخ به حمله احتمالی شیمیایی به زودی مشخص شود. دونالد ترامپ افزود که امیدوار است این تصمیم گیری ها به دنبال شماری نشست در همان روز اتخاذ شود.
ما خیلی خیلی جدی از خیلی نزدیک تمام شرایط رو زیر نظر داریم و باید ببینیم چه پیش خواهد آمد.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید پیشتر گفته بود که دونالد ترامپ قرار است شامگاه پنجشنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا تلفنی صحبت کند. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعضای شورای امنیت ملی بر سر سوریه برگزار شده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع، دان کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک در این نشست شرکت داشتند. این در حالی است که واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه از اعضای این سازمان خواست تا از اقدام نظامی بر ضد حکومت سوریه خودداری کنند. گفته می شود در حمله های شیمیایی منتسب به ارتش بشار اسد به شهر دوما در قوطه شرقی در روز شنبه هفته گذشته 10 تن کشته شدند. حکومت سوریه هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت درباره حمله احتمالی به مواضع دولت بشار اسد در پی حمله شیمیایی هفته گذشته به شهر دومای سوریه پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم تصمیم خواهد گرفت. امانوئل مکرون افزود تلاش می‌کند تا از شدت گرفتن درگیری‌ها در خاورمیانه جلوگیری کند.
ما شواهدی داریم که هفته گذشته، یعنی نزدیک به 10 روز پیش، سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، دست کم گاز کلور، و این سلاح‌ها توسط حکومت بشار اسد استفاده شده بود.
همچنین روز پنجشنبه جنگنده‌های رافل فرانسوی از پایگاه هوایی سندیزیه برای تمرینات نظامی به آسمان برخاستند. از سوی دیگر ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه وزیران ارشد خود را برای برگزاری یک نشست ویژه کابینه فراخواند تا بر سر پیوستن به آمریکا و فرانسه در اقدام نظامی احتمالی علیه دولت بشار اسد گفتگو کنند. این در حالی است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به هیچ حمله نظامی بر ضد دولت سوریه نخواهد پیوست. اما به افزود برای اینکه نشان دهند استفاده از سلاح‌های شیمیایی غیر قابل قبول است، از تلاش‌های غرب حمایت خواهند کرد. در میان رایزنی‌های همپیمانان فرانسه برای تصمیم‌گیری درباره حمله نظامی بر ضد دولت سوریه، شماری از مردم در پاریس چهارشنبه شب در اعتراض به آنچه جنایت علیه بشریت در سوریه می‌خواندند، دست به راهپیمایی زدند.
مایک پامپئو رئیس CIA و نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای جانشینی رکس تیلرسون در سمت وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت که می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را درست کند. مایک پامپئو که گفته می‌شود نسبت به رکس تیلرسون مواضع سرسختانه‌تری در رابطه با مسائلی مانند توافق هسته‌ای دارد، خواستار همکاری با همپیمانان آمریکا برای رفع اشکال‌های این توافق شد. وی در مجلس سنا به پرسش‌های قانون‌گذاران درباره احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا باقی ماندن در آن پاسخ داد.
اگر هیچ شانسی برای درست کردن این توافق وجود نداشته باشد، من به رئیس جمهوری پیشنهاد خواهم داد که به همراه همپیمانانمان تمام تلاش خود را به کار بریم تا به یک نتیجه بهتر و توافق بهتر دست پیدا کنیم.
نزدیک به یک ماه دیگر یعنی 22 اردیبهشت مهلت تعیین شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رفع آنچه اشکال‌های توافق هسته‌ای ایران خواند باقی مانده است. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که در صورت رفع نشدن این اشکال‌ها توسط کشورهای گروه 5 به علاوه 1 آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد کردند. از سوی دیگر برخی از حاضران در این جلسه به سیاست‌های جنگ طلبانه‌ای که به مایک پومپئو نسبت داده می‌شود اعتراض کردند. برخی نیز با نوشتن شعارهایی بر روی لباسشان خواستار تغییر رژیم ایران بودند.
تصاویر ویدیویی منتشر شده بر روی اینترنت توسط مرکز رسانه‌های ارتش حوثی‌ها در یمن در روز پنجشنبه موشک‌های بالستیکی را نشان می‌دهد که به ادعای آنها به سوی عربستان سعودی شلیک شده است. نیروهای دفاع هوایی عربستان سعودی روز چهارشنبه این سه موشک بالستیک را در آسمان ریاض و شهرهای جیزان و نجران در جنوب عربستان رهگیری و منهدم کردند. نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به تازگی به حمله‌های خود شدت بخشیدند که این احتمال افزایش رقابت بین عربستان سعودی و ایران را افزایش داده است. حوثی‌های یمن که با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حال جنگ هستند ادعا می‌کنند که وزارت دفاع در ریاض و تأسیسات آرامکو در نجران را مورد هدف قرار دادند. هنوز از خسارات یا تلفات جانی احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح پنجشنبه برگزار شد تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید مربوط به مصارف ارزی کرد. یک روز پیشتر نیز هیئت وزیران با تصویب دستورالعملی عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از مقررات بانک مرکزی را قاچاق اعلام کرده بود. بر اساس این دستورالعمل همراه داشتن بیش از 10,000 یورو یا معادل آن جرم دانسته شده است. در روزهای اخیر پلیس تهران از بازداشت 12 تن که آنها را اخلالگران بازار خواند خبر داد. در پی جهش بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران که نرخ هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به بیش از 6,000 تومان رسید، در پی آن دولت اعلام کرد که دلار تک نرخی به قیمت 4,200 تومان عرضه می شود. با این حال صرافان ایران می گویند بازار ارز فعالیت چندانی ندارد و دلاری با این قیمت از سوی دولت توزیع نشده است.
یک مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران از آتش گرفتن نزدیک به 150 هکتار از جنگل‌های شمال ایران در تعطیلات نوروزی خبر داد. قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آمار آتش‌سوزی جنگل‌های شمال ایران را در 15 روز نخست فروردین ماه سال 97 بی‌سابقه خواند. بنابراین گزارش حدود 10% آسیب جدی به جنگل‌ها وارد آمده است. این حریق در بیش از 15 شهر استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رخ داده است. قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها از عامل انسانی در کنار عواملی چون افزایش دما، وزش بادهای گرم و صعب العبور بودن مناطق جنگلی برای مهار آتش به عنوان عوامل اصلی این میزان آتش‌سوزی خبر داده است. به دنبال بحث‌های روزهای اخیر در مورد موضوع افزایش جهشی قیمت دلار، دولت حسن روحانی اعلام کرد که افزایش قیمت دلار از سوی برخی از کشورهای خارجی و در نزدیکی مرزهای ایران به شیوه غیر طبیعی سازماندهی می‌شود. درباره این موضوع با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم تا جنبه‌های سیاسی افزایش قیمت دلار رو بررسی کنیم. آقای افشاری، ادعای دولت درباره غیر اقتصادی بودن بالا رفتن نرخ دلار آیا درسته یا اینکه جمهوری اسلامی با یک جنگ اقتصادی روبروست؟
ببینید، به نظر من این ادعا درست نیست. نه به این معنا که این اتفاقی که در افزایش ناگهانی قیمت دلار رخ داد همش تابعی از عوامل اقتصادی هست، اما اونگونه که دولت ادعا میکنه که وزن بیشتر رو به عوامل سیاسی میده، یا همون گونه که در این توییت آقای حسام‌الدین آشنا از نزدیکان حسن روحانی طرح کرده بود که شهرهایی مثل اربیل و استانبول و دبی رو به عنوان جاهایی که نبض مدیریت بازار ارز ایران در دست دارن، به نظرم این ادعا فرافکنی هست و با واقعیت ها تطبیق نمی کنه. بیشتر مسئله اتفاقا برمیگرده به مسائل داخلی و عدم انسجامی که در داخل دولت بوده و همچنین ناتوانی و برخی بیکفایتی ها در مدیریت مسائل ارزی هستش. و اما آن چیزی که در عرصه سیاسی مهم بوده برمیگرده به ناتوانی دولت در تحقق شعارها و وعده ها و ادعاهای خودش برای کاهش تنش زدایی با غرب و همچنین سیاست ها تعدیل سیاست های منطقه‌ای بوده. طبیعی است که وقتی چنین پارامترهایی در عمل محقق نشدن و مسیر معکوسی طی شده و تنش ها افزایش پیدا کرده، خب اونا اثر خودشون رو در بازار ارز میگذارن.
در این چند روز دولت اعلام کرده که نگهداری ارز بیش از 10,000 یورو یا معادل اون از ارزهای خارجی قاچاقه. آیا این اعلام جرم کردن وجاهت قانونی داره؟
به نظر من وجاهت قانونی نداره. یعنی اگر قانون رو بخوام بر مبنای منفعت عموم در نظر بگیریم که باید حقوق ملت در رعایت بشه، این کار و تهدید به مصادره کردن این در حال خلاف موازین حقوقی هست و در تعارض با رعایت حقوق مردم قرار داره. اگه خود موازین قانونی جمهوری اسلامی هم در نظر بگیریم، باز خطایی صورت گرفته، چون دولت حق نداره به تنهایی تعیین مجازات بکنه، باید لایحه بده به مجلس، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت مجازات رسمی بشه. بنابراین اصل قانونی بودن مجازات هم یکی از پایه‌های اصلی حقوق و نظام حقوقی هستش، در اینجا رعایت نشده. اما به لحاظ فنی هم واقعا سوال هستش که چرا حالا 10,000 یورو، چرا 5,000 نیست، چرا 15,000 نیست و بر چه مبنای این عدد انتخاب شده، که در هر صورت دولت حق نداره در این زمینه بخواد تعرضی بکنه به منازل مردم یا با این تهدیدها بخواد مصادره بکنه اموال اون.
این روزها مشکلات و اعتراضات اقتصادی در ایران خیلی خودنمایی میکنه. آیا امنیتی کردن فضای اقتصادی و همچنین برخورد با کشاورزانی که مطالبه حق آب دارند خط مشی واحدی رو داره دنبال میکنه؟
ببینید، این پدیده ها هر دو از مسیرهای متفاوتی شکل گرفتن و تداوم یافتن، اما به نظر میرسه برخورد جمهوری اسلامی که هر دو جناحش هم در این زمینه همراه هستن و همگام هستن، اینها رو به وحدت رسونده. این آقای حسام الدین آشنا که به هر از افراد نزدیک به شخص حسن روحانی هست، مدعی شده که بعد از شکست فتنه اجتماعی دی ماه که به زعم اون و توسط مردم انجام شده، حالا فتنه اقتصادی، سیاسی و امنیتی اردیبهشت ماه درست شده. یعنی حکومت در مواجهه با ناکامی‌های سیاسی و اقتصادیش کماکان به حربه همیشگی مشت آهنی، بگیر و ببند، بازداشت و تهدید روی آورده و به نظر میرسه همونطور که فضای مدیریت ارضی کشور پلیسی شده، برخوردها در مواجهه با کشاورزان و کارگران ناراضی هم دماکان از همین دست هست و با سرکوب و برخوردهای امنیتی میخوان اعتراضات رو خاموش کنه.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم از شما سپاس بذارم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
بعد از اینکه بیش از 500,000 نفر انسان بیگناه در سوریه کشته شدن، 11 میلیون آوارن، 2,000-3,000 نفر تلفات دادیم ما، تازه آقای روحانی میگن که سوریه راه حل نظامی نداره. خب مرد مؤمن از اول نداشت. شما اومدین نسخه سال 88 رو دادین به آقای بشار اسد. این مثل اینه که یه دکتری یه نسخه داشته باشه، هر بیماری با هر مشکلی همون نسخه رو بهش بده بگه برو. بعضی ها ممکنه معالجه بشن، بعضی ها ممکنه بمیرن.
مدافعان حرم اگر که در سوریه نمی جنگیدند، الان مجبور بودیم با داعش درون مرزهای خودمون بجنگیم. دستشون هم درد نکنه، خیلی هم ممنونیم ازشون، واقعا لطف کردن و ما هم قدردانی میکنیم. ولی دیگه الان داعش دیگه تموم شده. لطف کنم مدافعان حرم برگردن بیان این ور مرزها تا مجبور نشدیم با آمریکا و اسرائیل و عربستان و غیره و زالک درون مرزهای خودمون بجنگیم. بس دیگه تموم شد، بیان دیگه برگردیم بیان.
آقای نگارد ویژه، شما که بچه های آقازاده هم نیستید، اگر پدر شما کارگر و کشاورز هستن چرا حمله میکنید و زخمیشون میکنید؟ اونم فقط برای آب.
روی سخنم با مردم عزیزم هست. تا حالا از خودتون سوال کردید که چرا اکثر ما بدون تفکر و از روی ناآگاهی زمانی که برق را روشن میکنن همه صلوات بر محمد میفرستن؟
آسمان ایران در 24 روز از بهار. بنا به پیش‌یابی سازمان هواشناسی، آسمان بیشتر استان‌های کشور امروز ابری و بارانی است، همراه با وزش باد. بیشتر بارش‌ها در سواحل خزر، نیمه غربی و نیمه جنوبی کشور از ظهر امروز با ورود جریانات خنک شمالی به ایران و مواج شدن سواحل خزر، استان‌های شمالی تا 12 درجه کاهش دما دارند و آسمان این استان‌ها ابری و بارانی است. بنا به این پیش‌یابی بارش‌ها با رگبار باران و تگرگ همراه خواهد بود. ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که در حال برگزاری نشستی در حوزه بحران سوریه است و انتظار دارد تصمیم آمریکا در زمینه پاسخ به حمله احتمالی شیمیایی به زودی مشخص شود. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت درباره حمله احتمالی به مواضع دولت بشار اسد در پی حمله شیمیایی هفته گذشته به شهر دومای سوریه پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم تصمیم خواهد گرفت. مایک پومپئو رئیس پیشین CIA و نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای جانشینی رکس تیلرسون در سمت وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت که می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را درست کند. تصاویر ویدئویی منتشر شده بر روی اینترنت توسط مرکز رسانه‌های ارتش حوثی‌ها در یمن در روز پنجشنبه موشک‌های بالستیک را نشان می‌دهد که به ادعای آنها به سوی عربستان سعودی شلیک شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح پنجشنبه برگزار شد تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید مربوط به مصارف ارزی کرد. یک مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران از آتش گرفتن نزدیک به 150 هکتار از جنگل‌های شمال ایران در تعطیلات نوروزی خبر داد. به روال هر جمعه به جای روزنامه‌ها سری می‌زنیم به صفحات هفته نامه‌ها همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، هفته نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش مصاحبه‌ای داره با رئیس کل بانک مرکزی درباره بحران ارزی اخیر. از این مصاحبه برامون بگید.
تجارت فردا روی جلد خودش رو عکسی از آقای ولی‌الله سیف کل بانک مرکزی به همین مناسبت انتشار این مصاحبه چاپ کرده که ایشون رو در تصویر یک سرباز یا یک نظامی نشون میده و این پرسش رو مطرح کرده که چرا بازار ارز ایران این روزها آرایش جنگی گرفته. در این گفتگو آقای سیف غیر از اینکه بحران ارزی اخیر رو ریشه هاش رو در برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم دونسته و بحران‌هایی که در جهان در حال حاضر رایج هست وجود داره و ایران هم بخشی از اون هست، علاوه بر این ایشون نکات تازه‌ای رو درباره بحران ارزی بیان کرده. تأکید کرده که این بحران ارزی و افزایش قیمت‌ها ناشی از یک شرایط امنیتی و شرایط خاصی هست که ایشون گفته من نمیتونم این موضوع رو زیاد توضیح بدم که ریشه هاش چیست، به این دلیل که خودم، خانواده‌ام و همکارانم در بانک مرکزی از چند ماه پیش مورد تهدید واقع شدیم و نمیتونیم این جریان رو اسم ببریم و مشخصا نشون بدیم که چه جریان امنیتی پشت این ماجرای افزایش نرخ ارز هست. اما نکته مهمی که ایشون بهش اشاره کرده اینه که گفته که مجموعه این نیروهای امنیتی و زینف در واقع یک جور پولشویی رو در سیستم بانکی ایران انجام میدن که چون بانک مرکزی در مقابل این جریان پولشویی ایستاده، این بحران اخیر رخ داده. ایشون گفته ما میتونستیم چشم‌پوشی کنیم و این بحران رو نداشته باشیم، اما چون ایستادگی کردیم با چنین بحرانی مواجه شد.
هفته نامه صبح صادق هم تغییر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه رو مورد توجه قرار داده. روایت این هفته نامه از تغییرات چیه؟
بله، صبح صادق خودش نشریه است که ارگان مطبوعاتی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران و اداره سیاسی سپاه پاسداران هست. عکس این شماره رو در روی جلد که اولین شمارهش در سال 97 هست اختصاص داده به آقای عبدالله حاجی صادقی. ایشون چندی پیش با حکم آقای خامنه‌ای به عنوان نماینده جدید ایشون در سپاه پاسداران منصوب شد. آقای حاجی صادقی در معرفی خودش به هفته‌نامه صبح صادق گفته که من پیش از انقلاب فعالیتی نداشتم، حد اکثر این که در سالهای 56 و 57 در حد حمل رساله آقای خمینی یا در مواردی پخش اعلامیه در انقلاب سهم داشتم، بعد از اون در سال 59 وارد سیستم سپاه شدم و پله پله رشد کردم تا به اینجا رسیدم که حالا نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه رو گرفتم. ایشون موازی بسیار تندی داره درباره حتی اصلاح طلبان و طیف‌های منتقد، تأکید داره که ولایت فقیه به شکل مستقیم به اونطوری که ایشون بیان میکنه نشانی از یا ارتباطی است با خدا و نماینده خدا در روی زمین هست و فرمان برداری از ولایت فقیه رو برای همه واجب میدونه و گفته که رئیس جمهوری ما میخوایم و کسانی که در رأس دولت قرار میگیرن باید فرمان برداره رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه باشن. اما غیر از این ماجرای اظهارات خود ایشون، نکته مهم اینه که ایشون تغییراتی هم در اداره سیاسی سپاه داد. از جمله این تغییرات این هست که آقای یدالله جوانی رو که در سال 88 رئیس اداره سیاسی سپاه بود بار دیگر به همین سمت منصوب کرد. آقای جوانی مدتی از این سمت برکنار شده بود و کسی است که پیش از انتخابات سال 88 هشدار داده بود و گفته بود که میرحسین موسوی در حال براندازی نرم جمهوری اسلامی است و گفته بود که در انتخابات با ایشون برخورد میکنیم که همون کار هم انجام شد.
و نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به ماهنامه طنز و کاریکاتور خط‌خطی.
ماهنامه طنز و کاریکاتور خط‌خطی این شمارهش شماره ویژه نوروز بوده. طرحی که روی جلد آورده کاریکاتور هست که حاجی فیروز رو به عنوان نماد مردم به طور زمینی نشون میده و مقام ها از طیف های مختلف حاکمیت و حکومت رو نشون میده که دور این حاجی فیروز هستن و نظر یا پیامی که از جانب او آمده اینه که به نظرتون لازم منو سیاه کنید، من خودم سیاه هم. اشاره است به تلاشی که مقام های مختلف میکنن برای فریب افکار عمومی به طور زمینی و در قالب کاریکاتور.
ای رفیع زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی میگویند که هیچ کشوری حق ندارد برای آینده سوریه تصمیم بگیرد. آینده سوریه متعلق به مردم سوریه است. آقای روحانی، مردم بدبخت سوریه که حدود 7 سال پیش گفتند ما اسد رو نمی‌خوایم، شما هستید که اصرار به ماندن او می‌کنید به قیمت خون مردم بیچاره سوریه.
آقای خامنه ای، واقعا یه سوال ازت دارم. اگه دندونت درد بگیره، شما میری به یه دندان پزشک یا میری به یه قصابی که دندونتو درست کنه؟ میری پیش کسی که تخصص داره. چطور میخوای یه روحانی، یه شیخ، به قول خودت یه آیت اللهی که رو اسم خودت گذاشتی، یه مملکت رو اداره کنی؟ 40 سال بهتون ثابت نشده که شما تخصصتون این نیست؟ دیگه تا چقدر میخوای جلو بری؟ اگر یه جمهوری مذهبی خوب بود که کشورهای دیگه حداقل تقلید میکردن و پیشرفت میکردن. 40 سال کاری که کردی همه چیز خراب شده. ریال، هوا، زمین، اون از فساد، فحشا، میخوای چیکار بکنی؟ جنگو بکشی داخل مملکت؟ باز یه سری دیگه جوانها رو قربانی بکنی؟ بس کنین دیگه، بس کنین.
40 سال بدی کردین و دیدین ثمرش را. خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ 40 سال از عمر این ملت رفت. بذارین لااقل این 10-20 سال باقی مونده از عمرشون خوش باشه. با دنیا تعامل کنیم، بذارین مردم هم راحت باشن. همه که مثل آقای جنتی عمر 1000 ساله ندارن که، یا مثل بعضی آخوندها 110 سال، 100 سال. عمر مردم معمولی 50-60 سال. 40 سالشون شما گرفتی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای ورزشی امروز رو با شکست دختران بسکتبالیست ایرانی در اردن شروع می‌کنیم و معرفی 4 تیم مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا و در نهایت سفر دشوار تیم استقلال تهران به کویت برای بازی با الهلال عربستان. همه این خبرها در گزارشی از مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال زنان باشگاه‌های غرب آسیا در اردن در حال برگزاریه. 2 نماینده از ایران در این مسابقات حضور دارند. تیم کوشا سپهر سبلان در اولین بازی مقابل الریاضی لبنان 69-49 نتیجه رو واگذار کرد. نماینده ایران در گام دوم مقابل تیم دلاسان فلسطین کار ساده‌ای داشت با اختلافی چشمگیر و در واقع غیر متعارف، با نتیجه 92-25 این بازی رو برد. اما در دیدار سوم مقابل الفحیص اردن 57-47 شکست خورد تا از دور رقابت‌ها کنار بره. دیگر نماینده ایران تیم پالایش نفت آبادانه که 1 روز دیر به محل رقابت ها رسید با توجه به مشکلاتی که پیش اومد و فرودگاه رفتن، بعد مجوز پرواز اونها رو وزارت نفت صادر نکرد و برگشتن. به هر حال با 1 روز تأخیر رسیدن، به همین خاطر بازیاشون هم 1 روز عقب افتاد. این تیم در گام اول مقابل ارتدوکس اردن 82-57 نتیجه رو واگذار کرد. در دیدار بعدی مقابل هومنتمن لبنان 68-48 باخت که از این 48 امتیاز 22 امتیازشو ساغر آجیلی به دست آورد. اما به هر حال این تیم در هر دو دیداری که تا الان برگزار کرده نتیجه رو باخته. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و راهیابی تیم‌هایی که به نیمه‌نهایی رسیدند: آرسنال، مارسی، سالزبورگ اتریش و اتلتیکو مادرید اسپانیا. در این بین 2 بازیکن آسیایی برای باشگاه‌های خودشون گل زدن تا بتونن به مرحله نیمه نهایی برسن، در شرایطی که هیچ بازیکن ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و در مراحل نهایی لیگ اروپا حضور نداره. هیروکی ساکایی برای المپیک مارسی گل زد، این بازیکن ژاپنی، و هیچان چوانگ هم مقابل تیم لاتسیو تونست گل بزنه، این بازیکن در ترکیب تیم سارزبورگ اتریش قرار داره. امروز قرعه کشی مرحله نیمه نهایی این رقابت ها انجام میشه، همچنین نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا که تیم های رئال مادرید، روم ایتالیا، لیورپول و بایر مونیخ به این مرحله راه پیدا کردند. و خبر آخر، سفر پرماجرای استقلال به کویت. استقلال تهران برای دیدار برگشت مقابل الهلال عربستان عازم کویت شد، اما وقتی تو تهران راه افتادن به سمت فرودگاه اتوبوسشون خراب شد. بعد 1 اتوبوس شرکت واحد اومد و بازیکنان رو به فرودگاه رسوند، و وقتی هم که پرواز کردن به دلیل شرایط جوی هواپیما در کویت ننشست، برگشت در دمام عربستان فرود اومد و 90 دقیقه هم اونا در فرودگاه در عربستان منتظر بودن تا مجددا پرواز کنن و به کویت برن. الهلال عربستان پیش از این مسابقه با برتری پرگل مقابل الفتح عربستان قهرمانی خودش رو قطعی کرد در لیگ عربستان، در دیداری که عمر خربین مهاجم سوریه ای الهلال هتریک کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملک به شما صبح بخیر میگم.
من هم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. در ادامه ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ هنوز تصمیمی درباره سوریه نگرفته است.
رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در حال بررسی اقدام نظامی علیه سوریه هستند.
مایک پامپئو گزینه پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا از برجام و فعالیت‌های ایران در منطقه انتقاد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که در حال برگزاری نشستی درباره بحران سوریه است و انتظار دارد تصمیم آمریکا در زمینه پاسخ به حمله احتمالی شیمیایی به زودی مشخص شود. دونالد ترامپ افزود که امیدوار است این تصمیم گیری ها به دنبال شماره نشست در همان روز اتخاذ شود.
ما خیلی خیلی جدی از خیلی نزدیک تمام شرایط رو زیر نظر داریم و باید ببینیم چه پیش خواهد آمد.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید پیشتر گفته بود که دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا تلفنی صحبت می‌کنند. از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرد که نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعضای شورای امنیت ملی بر سر سوریه برگزار شده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع، دان کوتس رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و جوزف دان فورد رئیس ستاد مشترک در این نشست شرکت داشتند. این در حالی است که واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه از اعضای این سازمان خواست تا از اقدام نظامی بر ضد حکومت سوریه خودداری کنند. گفته می شود در حمله های شیمیایی منتسب به ارتش بشار اسد به شهر دوما در قوطه شرقی در روز شنبه هفته گذشته ده ها تن کشته شدند. حکومت سوریه هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت درباره حمله احتمالی به مواضع دولت بشار اسد در پی حمله شیمیایی هفته گذشته به شهر دومای سوریه پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم تصمیم خواهد گرفت. امانوئل مکرون افزود تلاش می‌کند تا از شدت گرفتن درگیری‌ها در خاورمیانه جلوگیری کند.
ما شواهدی داریم که هفته گذشته یعنی نزدیک به 10 روز پیش سلاح‌های شیمیایی استفاده شده، دست کم گاز کلور، و این سلاح‌ها توسط حکومت بشار اسد استفاده شده بود.
همچنین روز پنجشنبه جنگنده‌های رافال فرانسوی از پایگاه هوایی سندیزیه برای تمرینات نظامی به آسمان برخاستند. از سوی دیگر ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه وزیران ارشد خود را برای برگزاری یک نشست ویژه کابینه فراخواند تا بر سر پیوستن به آمریکا و فرانسه در اقدام نظامی احتمالی علیه دولت بشار اسد گفتگو کنند. در حالی است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید به هیچ حمله نظامی بر ضد دولت سوریه نخواهد پیوست، اما وی افسود برای اینکه نشان دهد استفاده از سلاح‌های شیمیایی غیر قابل قبول است، از تلاش‌های غرب حمایت خواهد کرد. در میانه رایزنی‌های همپیمانان فرانسه برای تصمیم‌گیری درباره حمله نظامی بر ضد دولت سوریه، شماری از مردم در پاریس چهارشنبه شب در اعتراض به آنچه جنایت علیه بشریت در سوریه می‌خوانند، دست به راهپیمایی زدند.
مایک پامپئو رئیس CIA و نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای جانشینی رکس تیلرسون در سمت وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت که می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را درست کند. مایک پامپئو که گفته می‌شود نسبت به رکس تیلرسون مواضع سرسختانه‌تری در رابطه با مسائلی مانند توافق هسته‌ای دارد، خواستار همکاری با همپیمانان آمریکا برای رفع اشکال‌های این توافق شد. وی در مجلس سنا به پرسش‌های قانون‌گذاران درباره احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران یا باقی ماندن در آن پاسخ داد.
اگر هیچ شانسی برای درست کردن این توافق وجود نداشته باشد، من به رئیس جمهوری پیشنهاد خواهم داد که به همراه همپیمانانمان تمام تلاش خود را به کار بریم تا به یک نتیجه بهتر و توافق بهتر دست پیدا کنیم.
نزدیک به یک ماه دیگر، یعنی 22 اردیبهشت، مهلت تعیین شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رفع آنچه اشکال‌های توافق هسته‌ای ایران خواند باقی مانده است. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که در صورت رفع نشدن این اشکال‌ها توسط کشورهای گروه 5 به علاوه 1، آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد کردند. از سوی دیگر برخی از حاضران در این جلسه به سیاست‌های جنگ طلبانه‌ای که به مایک پامپئو نسبت داده می‌شود اعتراض کردند. برخی نیز با نوشتن شعارهایی بر روی لباسشان خواستار تغییر رژیم ایران بودند.
تصاویر ویدیویی منتشر شده بر روی اینترنت توسط مرکز رسانه‌های ارتش حوثی‌ها در یمن در روز پنجشنبه موشک‌های بالستیکی را نشان می‌دهد که به ادعای آنها به سوی عربستان سعودی شلیک شده است. نیروهای دفاع هواپیمای عربستان سعودی روز چهارشنبه این سه موشک بالستیک را در آسمان ریاض و شهرهای جیزان و نجران در جنوب عربستان رهگیری و منهدم کردند. نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به تازگی به حمله های خود شدت بخشیدند که این احتمال افزایش رقابت بین عربستان سعودی و ایران را افزایش داده است. حوثی‌های یمن که با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حال جنگ هستند ادعا می‌کنند که وزارت دفاع در ریاض و تأسیسات آرامکو در نجران را هدف قرار دادند. هنوز از خسارات یا تلفات جانی احتمالی این حمله گزارشی منتشر نشده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح پنجشنبه برگزار شد تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید مربوط به مصارف ارزی کرد. یک روز پیشتر نیز هیئت وزیران با تصویب دستورالعملی عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از مقررات بانک مرکزی را قاچاق اعلام کرده بود. بر اساس این دستورالعمل همراه داشتن بیش از 10,000 یورو یا معادل آن جرم دانسته شده است. در روزهای اخیر پلیس تهران از بازداشت 12 تن که آنها را اخلالگران بازار خواند خبر داد. در پی جهش بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران که نرخ هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به بیش از 6,000 تومان رسید. در پی آن دولت اعلام کرد که دلار تک نرخی به قیمت 4200 تومان عرضه می شود. با این حال صرافان ایران می گویند بازار ارز فعالیت چندانی ندارد و دلاری با این قیمت از سوی دولت توزیع نشده است.
یک مقام سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری ایران از آتش گرفتن نزدیک به 150 هکتار از جنگل های شمال ایران در تعطیلات نوروزی خبر داد. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا آمار آتش سوزی جنگل های شمال ایران را در 15 روز نخست فروردین ماه امسال بی سابقه خواند. بنابر این گزارش حدود 10% آسیب جدی به جنگل ها وارد آمده است. این حریق در بیش از 15 شهر استانهای گیلان، مازندران و گلستان رخ داده است. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها از عامل انسانی در کنار عواملی چون افزایش دما، وزش بادهای گرم و صعب العبور بودن مناطق جنگلی برای مهار آتش به عنوان عوامل اصلی این میزان آتش سوزی خبر داده است. به دنبال بحث‌های روزهای اخیر در مورد موضوع افزایش جهشی قیمت دلار، دولت حسن روحانی اعلام کرد که افزایش قیمت دلار از سوی برخی از کشورهای خارجی و در نزدیکی مرزهای ایران به شیوه غیر طبیعی سازماندهی می‌شود. درباره این موضوع با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم تا جنبه‌های سیاسی افزایش قیمت دلار رو بررسی کنیم. آقای افشاری، ادعای دولت درباره غیر اقتصادی بودن بالا رفتن نرخ دلار آیا درسته یا اینکه جمهوری اسلامی با یک جنگ اقتصادی روبروست؟
ببینید، به نظر من این ادعا درست نیست. نه به این معنا که این اتفاقی که در افزایش ناگهانی قیمت دلار رخ داد همش تابع از عوامل اقتصادی هست. اما اون گونه که دولت ادعا میکنه که وزن بیشتر رو به عوامل سیاسی میده، یا همون گونه که در این توییت آقای حسام الدین آشنا از نزدیکان حسن روحانی طرح کرده بود که به شهرهایی مثل اربیل و استانبول و دبی رو به عنوان جاهایی که نبض مدیریت بازار ارز ایران در دست دارن، به نظرم این ادعا فرافکنی هست و با واقعیت‌ها تطبیق نمی‌کنه. بیشتر مسئله اتفاقا برمیگرده به مسائل داخلی و عدم انسجامی که در داخل دولت بوده و همچنین ناتوانی و برخی بی‌کفایتی‌ها در مدیریت مسائل ارزی هستش. و اما آن چیزی که در عرصه سیاسی مهم بوده برمیگرده به ناتوانی دولت در تحقق شعارها و وعده‌ها و ادعاهای خودش برای کاهش تنش زدایی با غرب و همچنین سیاست‌ها تعدیل سیاست‌های منطقه‌ای بوده. طبیعی است که وقتی چنین پارامترهایی در عمل محقق نشدن و مسیر معکوسی طی شده و تنش‌ها افزایش پیدا کرده، خب اونا اثر خودشون رو در بازار ارز می‌گذارن.
در این چند روز دولت اعلام کرده که نگهداری ارز بیش از 10,000 یورو یا معادل اون از ارزهای خارجی قاچاق. آیا این اعلام جرم کردن وجاهت قانونی داره؟
به نظر من وجاهت قانونی نداره. یعنی اگر قانون رو بخوام بر مبنای منفعت عموم در نظر بگیریم که باید حقوق ملت در رعایت بشه، این کار و تهدید به مصادره کردن این در حال خلاف موازین حقوقی هست و در تعارض با رعایت حقوق مردم قرار داره. اگر خود موازین قانونی جمهوری اسلامی هم در نظر بگیریم، باز خطایی صورت گرفته، چون دولت حق نداره به تنهایی تعیین مجازات بکنه. باید لایحه بده به مجلس، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت مجازات رسمی بشه. بنابراین اصل قانونی بودن مجازات هم یکی از پایه‌های اصلی حقوق و نظام حقوقی هستش، در اینجا رعایت نشده. اما به لحاظ فنی هم واقعا سوال هستش که چرا حالا 10,000 یورو، چرا 5,000 نیست، چرا 15,000 نیست و بچه مبنای این عدد انتخاب شده که در هر صورت دولت حق نداره در این زمینه بخواد تعرضی بکنه به منازل مردم یا با این تهدیدها بخواد مصادره بکنه اموال اون.
این روزها مشکلات و اعتراضات اقتصادی در ایران خیلی خودنمایی میکنه. آیا امنیتی کردن فضای اقتصادی و همچنین برخورد با کشاورزانی که مطالبه حق آب دارند خط مشی واحدی رو داره دنبال میکنه؟
ببینید، این پدیده ها هر دو از مسیرهای متفاوتی شکل گرفتن و تداوم یافتن، اما به نظر میرسه برخورد جمهوری اسلامی که هر دو جناحش هم در این زمینه همراه هستن و همگام هستن، اینها رو به وحدت رسونده. این آقای حسام الدین آشنا که به هر از افراد نزدیک به شخص حسن روحانی هست، مدعی شده که بعد از شکست فتنه اجتماعی دی ماه که به زعم اون و توسط مردم انجام شده، حالا فتنه اقتصادی، سیاسی و امنیتی اردیبهشت ماه درست شده. یعنی حکومت در مواجهه با ناکامی‌های سیاسی و اقتصادیش کماکان به حربه همیشگی مشت آهنی، بگیر و ببند، بازداشت و تهدید روی آورده. و به نظر میرسه همونطور که فضای مدیریت ارزی کشور پلیسی شده، برخوردها در مواجهه با کشاورزان و کارگران ناراضی هم کماکان از همین دست هست و با سرکوب و برخوردهای امنیتی میخوان اعتراضات رو خاموش کنه.
آقای افشاری، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم. منم شما سپاس میذارم.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما می‌رسونه، تماس با پیغامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم می‌شیم. الان به چند پیام از مخاطبان رادیو فردا گوش کنیم.
40 سال است که جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران سخت‌گیرترین شرایط رو برای حجاب خانم‌ها فراهم و مرتباً شعار حجاب امنیت است رو سر می‌دهد. حالا من از مردم عزیزم سوال دارم که از 7 میلیارد جمعیتی که در دنیا هست و حجاب هم در آن زوری و اجباری نیست و تماشای فوتبال و رقص و آواز و غیره آزاد می‌باشد، در کجای دنیا مشاهده شده که اسید روی زنها ریخته شود بجز ایران؟ آیا ما امنیت داریم یا بقیه کشورها؟
من یکی از دلایلی که با آقای روحانی رأی دادم سری دوم به خاطر این بود که دیدم که این نوسانات ارضی چقدر از آدمهای آبرودار رو روانه زندان کرد تو دوره آقای احمدی نژاد. به این استنباط رسیده بودم که آقای روحانی ثبات اقتصادی براشون خیلی مهمه، ولی تو این یک دو سه ماه گذشته واقعا متاسفم بابت اینکه چرا ما باید به یک اشخاصی اعتماد کنیم که نه کارایی لازم رو دارن نه توانایی لازم رو دارن و فقط میان با احساسات مردم بازی میکنن. پارسال رو من فراموش نمیکنم که این آقا چجوری اومد از آینده درخشان ایران صحبت کرد. آی روحانی من هیچ وقت رو نمیبخشم.
سرگذشت بزرگ لشکری را به خانواده محترمشون و هنردوستان و کسانی که موسیقی را دوست دارن و باعث زندگی میکنن تسلیت میگم. امیدوارم روز بشه در ایران بتونن زنهایم به طور آزادانه آواز بخونن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که در حال برگزاری نشستی درباره بحران سوریه است و انتظار دارد تصمیم آمریکا در زمینه پاسخ به حمله احتمالی شیمیایی به زودی مشخص شود. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت درباره حمله احتمالی به مواضع دولت بشار اسد در پی حمله شیمیایی هفته گذشته به شهر دومای سوریه پس از جمع‌آوری اطلاعات لازم تصمیم خواهد گرفت. مایک پومپئو رئیس پیشین CIA و نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای جانشینی رکس تیلرسون در سمت وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت که می‌خواهد توافق هسته‌ای با ایران را درست کند. تصاویر ویدئویی منتشر شده بر روی اینترنت توسط مرکز رسانه‌های ارتش حوثی‌ها در یمن در روز پنجشنبه موشک‌های بالستیکی را نشان می‌دهد که به ادعای آنها به سوی عربستان سعودی شلیک شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد اقتصادی دولت که صبح پنجشنبه برگزار شد تمام دستگاه‌ها را ملزم به اجرای دقیق دستورالعمل‌های جدید مربوط به مصارف ارزی کرد. یک مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران از آتش گرفتن نزدیک به 150 هکتار از جنگل‌های شمال ایران در تعطیلات نوروزی خبر داد.
در سلسله برنامه‌های کلوزآپ امروز کیانوش فرید مروری داره بر شرح حال علی اصغر معصومی، نقاش و طراح گرافیک ایرانی که بهمن ماه 94 در 82 سالگی در شهر مونترال کانادا درگذشت.
علی اصغر معصومی از نقاشان و گرافیست های معاصر در سال 1312 در کنگاور به دنیا آمد. در سال 1330 وارد هنرستان کمال‌الملک شد، اما او بیشتر از آن که دلبسته سبک و شیوه نقاشان پیرو کمال‌الملک شود، دلبسته سنت قدیمی‌تر به ویژه نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و نقاشی‌های دوران قاجاریه و صفویه بود. از سال 1334 تا 1338 در هنرستان هنرهای تزئینی، مینیاتور، تصحیف، گل و مرغ، طراحی کاشی و طراحی فرش آموخت. معصومی از همان آغاز کوشید که آموخته‌هایش در هنرستان هنرهای تزئینی را با دستاوردهای تجسمی هنر غرب در هم آمیزد، کاری که چندان به مزاق استادانی چون حسین بهزاد خوشایند نبود. با این همه معصومی مسیری را که برگزیده بود تا پایان ادامه داد. او در ادامه کار به گرافیک نیز پرداخت و علاوه بر همکاری در تصویرسازی کتاب‌های درسی از جمله 250 طرح سیاه و سفید برای شاهنامه کشید که با تصحیح دکتر محمد جعفر محجوب و خوشنویسی جواد شریفی در سال 1350 منتشر شد. علی اصغر معصومی علاوه بر گرافیک 6 فیلم انیمیشن کوتاه نیز ساخت. با این همه نقاشی و تلاش برای در هم آمیختن مینیاتور ایرانی و نقاشی مدرن اصلی ترین کار و دغدغه او بود. معصومی خود آثارش را به 5 دوره تقسیم کرده است: دوره بازنمود کیفیت شاعرانه طبیعت، دوره صفویه، دوره قاجاریه، دوره گل و مرغ و دوره ترکیبی. علی اصغر معصومی در سال 62 ایران را ترک کرد و به اسپانیا رفت و پس از 5 سال از آنجا راهی کانادا شد. او پس از 21 سال از سال 1383 به بعد مجدداً آثارش را در تهران به نمایش گذاشت و سرانجام در سن 82 سالگی در 4 بهمن 94 در مونترال کانادا درگذشت. کیانوش فرید، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگویم که قبل از اینکه صحبتی باشد که آقای ترامپ می‌خواهد حمله کند به سوریه، خیلی رجزخوانی می‌کردید و از موشک‌هایتون حرف می‌زدید با سرانتون. سکوت حلق شما را گرفته است.
این که چرا قیمت دلار یه دفعه افزایش پیدا کرده در حاله از ابهامه. هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه هجوم آوردن مردم به صرافی ها، یکی میگه نمیدونم دست دلالان در کاره، یکی میگه سیاست کلانه، یکی میگه توطئه خارجی هست. هر کسی یه چیزی میگه، اما اون چیزی که هست اینه که دلار زیادی از ایران یا خارج شده یا اینکه توی خونه ها نگهداری میشه. من نمیدونم چرا مردم ما یکم رفتارهای اقتصادیشون رو در واقع عقلانی نمی کنن. خب وقتی مردم میبینن یه جنسی داره گرون میشه، یه چیزی داره گرون میشه، چرا هجوم میارن برای خرید بیشتر؟
آقای علی مطهری از قوه قضاییه خواسته که کسایی که به حریم خصوصی مردم وارد میشن توی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام برخورد کنن تا اعتماد مردم جلب بشه. اولا میخوام بگم آقای مطهری، با این کارا اعتماد مردم به پیام رسانه‌های داخلی جلب نمیشه. دوما اینکه قوه قضاییه با آدمکش‌های خودش برخورد نکرد، اون وقت میخواید با این برنامه‌های مجازی که بر واسه اونها اصلا تخلف حساب نمیشه با اینا برخورد کنه؟
حتی اگر 110 میلیارد دلاری که دارایی بیت رهبری و مصطفی خامنه‌ای تخمین زده میشه و صدها میلیارد دلار دارایی آستان و قدس علم الهدی و جهاد سازندگی و سپاه رو همه رو وارد بازار عرض کنن، تا زمانی که حکومت ایران رفتار خودش رو در دنیا عوض نکنه، این میلیاردها دلار تزریقی هم تنها به عنوان مسکن عمل میکنن و چاره کار نیست.
پژوهشگرهای اسرائیلی میگویند قطره چشمی تولید کردند که میتونه جایگزین عمل جراحی لیزر برای درمان بیماری بینایی یا استفاده از عینک یا لنز باشه. توضیحات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
یک روش جدید که از نوعی قطره چشم دارای ذرات نانو استفاده میکنه میتونه به میلیون ها نفر که دچار ضعف بینایی هستند کمک کنه. این قطره چشم ذریب شکست قرنیه که لایه‌ای محافظ روی عنبیه و عدسی چشم هست رو تغییر میده. دکتر دیوید سمادا، رئیس بخش نوآوری و پژوهش مرکز شارزدک، میگه ایده اینه که مسیر حرکت نور رو با استفاده از این قطره چشم تغییر داد، بدون اینکه فرد نیاز به عمل جراحی لیزر، عینک و یا لنز داشته باشه. با تغییر مسیر حرکت نور به کمک قطره مخصوص که برای ذرات نانوست میشه این کار رو کرد. از این قطره تا به حال فقط روی حیوانات استفاده شده، اما پژوهشگرها امیدوارن در انسان هم بتونه نیاز به جراحی های دشوار مثل جراحی آب مروارید رو کاهش بده. این روش جدید 3 مرحله است. در مرحله اول به کمک یک اپلیکیشن موبایل چشم بررسی میشه. در مرحله دوم یک عمل جراحی ساده انجام میشه و از اون به بعد فرد میتونه خودش با استفاده از قطعه چشم بینایی خودش رو ترمیم کنه. پروفسور زیو زالفسکی از دانشگاه بار ایلان میگه افراد میتونن بدون رفتن به مطب چشم پزشک و بدون اینکه به خاطر عمل لیزر بخش عمده از قرنیهشون بریده بشه، خودشون در خانه بیناییشون رو درست کنن. این روش جدید برای دوربینی، نزدیک بینی و بیماری های قرنیه کارایی داره که رایج‌ترین مشکلات بینایی هستن. با توجه به موفقیت آمیز بودن آزمایش ها روی حیوانات، این تیم پژوهشی امیدواره بتونه تا پایان سال 2019 میلادی آزمایش روی انسان رو هم آغاز کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
در دقایق پیش رو نگاهی داریم به 5 لحظه حساس از مسابقات اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و چند تصویر از مسابقات زنان در ژیمناستیک، شیرجه و مسابقات رقص با توپ. پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز جمعه رو در کنار شما بودیم. به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
ممنون که تا پایان برنامه صبحانه با خبر با ما همچنان همراه بودید. تا لحظات دیگه بخش خبری ساعت 8 رو خواهید شنید. سلام، ساعت 8 صبح جمعه است. من نازآفرین